ونخي تشاريخ وقت.
سلام و وقت بخیر. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی هستم. در نخست چند خبر. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد آنچرا که عمل غیر انسانی از سوی نیروهای سرحدی ایران خوانده شد به شدت محکوم کرده است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شب یک شنبه بر حدود 300 افغان که می‌خواستند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد ایران شوند، در منطقه کلگان سراوان از سوی نیروهای سرحدی ایران فایر شد و به نقل از دو شاهد عینی بین 60 تا 70 تن از حادثه جان سالم به درد بردن متبقی کشته و یا زخمی شدند. در اعلامیه که از سوی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد امروز در شبکه X منتشر شده، این رویداد مغایر با موازین حقوق بین المللی و اصول دوستی و برادری بین دو کشور و همسایه خوانده شده است. مسیر تورخم ناوقت روز چهارشنبه بر روی موترهای لاری باز شد. این مسیر از حدود دو ماه به این سو در منطقه بیگیاری مسدود شده بود. مخلص احمد، مشاور اتاقهای تجارت پاک افغان در ننگرهار، ناوقت دیروز بر رادیو آزادی گفت که با این اقدام مشکل صادرات تجار افغان و واردات به افغانستان حل خواهد شد. یکی از تصامیم جرگه قومی پشتونها در دره خیبر که روز دوشنبه دایر شد این بود که همه راه‌ها در امتداد خط دیورند برای تردد افراد و کالاها باز شود. چکپوینت منطقه بیگیاری 38 کیلومتر از تورخم فاصله دارد. یک زلزله به قدرت 5.9 درجه ریشتر چندین منطقه در افغانستان را تکان داد. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا، این زلزله که ناوقت شب گذشته در 60 کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان رخ داد، تکانهای آن در تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان نیز احساس شده است. خبرگزاری رویترز از قول یک اداره زمینشناسی جرمنی شدت این زلزله را 5.5 خوانده، گفته که مرکز آن در عمق 181 کیلومتری کوههای هندوکش بوده است. از خسارات احتمالی این زلزله تا هنوز گزارش نشده است. بمباران روز پنجشنبه اسرائیل بر مواضع حزب الله باعث تخریب گسترده در جنوب لبنان شده و در این حمله اسرائیل ساختمان‌ها تخریب در این حمله اسرائیل ساختمان‌ها تخریب و شاروال یک شهر لبنان کشته شده است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته است. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی آن در پارلمان اروپا حضور دارند. و در یک خبر دیگر، این که سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که یک حمله هوایی نادر اسرائیل بر شهر بندری لاتاکیا در سوریه امروز یک ذخیره اسلحه را هدف قرار داده. در مورد خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این حمله چیزی گفته نشده است. اردوی اسرائیل که در مورد این حمله تا هنوز اظهار نظر نکرده، حزب الله را به انتقال اسلحه از طریق سوریه به لبنان متهم میکند. تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. واکنش ها در پیوند به گزارش های نشر شده در مورد کشته و زخمی شدن شمار زیادی از افغان ها از سوی نیروهای مرزی ایران در منطقه کلگان در مرز بین ایران و پاکستان رو به افزایش است. به تازگی دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و سازمان عفو بین الملل نیز به این موضوع واکنش نشان داده. نشریه حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، روز گذشته خبر داد که نیروهای مرزی ایران شب یکشنبه در منطقه کلگان بالای حدود 300 افغان شلیک کرده که از این رویداد تنها 60 تا 70 نفر جان سالم به در برده و بقیه کشته و زخمی شدن. همین اکنون همکارم به گونه آنلاین با ما هست و از این خبر و واکنش ها جزئیات بیشتر میدهد.
با ادامه واکنش ها به گزارش ها از کشته و زخمی شدن شمار زیاد افغان ها در منطقه سرحدی کلگان سیستان بلوچستان، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در صفحه اکس خود به این موضوع واکنش نشان داده است. یونما روز پنج شنبه 17 اکتبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته است که در این گزارش ها که ادعا می شود بیشتر افغان ها کشته و زخمی شدند، نگرانی این دفتر را برانگیخته است. یونما در این مورد خواهان تحقیقات کامل و شفاف شده و گفته است که تمام جوانب باید به حقوق پناهندگان احترام بگذارند. در این حال سازمان عفو بین الملل هم در این روز در صفحه ایکس خودخواهان یک بررسی شفاف در این زمینه شده و این گزارش ها را وحشتناک خوانده است. این سازمان گفته است کاملین مشکوک باید در یک محکمه عادلانه به پاسخگویی فراخوانده شوند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در نظام جمهوریت این رویداد را یک لکه بر جبین حکومت های ایران و افغانستان خوانده است. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
شمار زیادی از هموطنان ما به خاطر مشکلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دیگر مشکلات که از سوی رژیم طالبان با آن روبرو هستند، از یک رژیم ملایی استبدادی به یک رژیم دیگر آخوندی پناه میبرند که بدبختانه با این گونه رویداد مواجه میشوند.
او میگوید که باید یک راه حل در داخل کشور پیدا شود. اساسا دیگر افغان ها مجبور نشوند به کشورهای دیگر بروند. زلمای خلیزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان با اشاره به این رویداد گفته است که اگر این گزارش حقیقت داشته باشد برای ایران نتیجه بدی در قبال خواهد داشت. اما وای در صفحه ایکس یاتی اوتر سابق خود نوشته است که پیش از هر قضاوت باید برای بررسی مجانبه این رویداد انتظار کشید. شماره سیاسیون پیشین افغانستان در بیرون از کشور در شورای مقاومت ملی در اعلامیه این رویداد را تکان دهنده خواندند. انارکلی هنریار عضو پیشین مشتان جرگه افغانستان گفته است این عمل ایران خلاف تمام قوانین و اصول بین المللی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید این رویداد اخیر و قضیه مشابه ایران را بررسی کند. افراسیاب خطک سیاستمدار پشتون این را جنایت دلخراش خوانده و در صفحه ایکس خود نوشته است که بهترین راه انتقام گیری برای افغانها ساختن یک افغانستان نیرومند و آباد با یک با متحد شدن نشان است. محسن داور عضو پیشین اسامبلی ملی پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته است که زور مملو از وحشت بر افغانهای ناتوان که از اذیت و آزار فرار کردند و در فکر فنا گرفتن بودند در داور است. روز گذشته حالواش سازمان حقوق بشری ایران گزارش داد که در منطقه کلگان این کشور نیروهای مرزی ایران بر حدود 300 افغان شلیک کرده است که می‌خواستند وارد ایران شوند. بر اساس گزارش حالواش این رویداد یک شنبه شب به تاریخ 14 اکتبر در نقطه صفری در منطقه ساروان کلگان سیستان بلوچستان رخ داده است. این سازمان به قول دو شاهد عینی گفته بود که بین 60 تا 70 تن از این رویداد جان سالم به در برده، بقیه همه کشته و زخمی شدند. شمار از ویدیوهای نشر شده هم در رسانه‌های اجتماعی دیده میشد که ظاهرا در این رویداد بیشتر افراد کشته شدند و زخمی ها در خون میغلطند. در این ویدیوها ادعا میشود که از سوی نیروهای مرزی ایران بالایشان شلیک شده است، اما رادیو آزادی دقیق بودن این ویدیوها را به گونه مستقل تایید کرده نمیتواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد به رادیو آزادی پاسخ نداد، اما روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشته بود که ارگان های مختلف افغانستان نماینده ها در مورد و نمایندگی ها در مورد این رویداد تحقیق میکنند و بعد از روشن شدن این قضیه.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور اوکراین امروز با رهبران اتحادیه اروپا و ناتو دیدار کرده و طرح پیروزی خود را توضیح می‌دهد. ولادیمیر زلنسکی روز گذشته در سخنرانی در پارلمان اوکراین از این طرح پنج ماده‌ای پرده برداری کرد که به گفته او می‌تواند حداکثر تا سال آینده به جنگ پایان دهد. آرش هامایون با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پیمان ناتو در بروکسل ملاقات کرده جزئیات طرح موسوم به طرح پیروزی خود را تشریح می کند. این طرح مجموعه از اقدامات است که به گفته زلنسکی جریان جنگ را به نفع اوکراین تغییر خواهد داد. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، ولادیمیر زلنسکی به دنبال متقاعد ساختن متحدان غربی خود برای دعوت از اوکراین برای پیوستن به پیمان ناتو و تأمین کمک‌های نظامی بیشتر در آستانه زمستان سخت در میدان جنگ و شهرهای آسیب دیده آن است. او در آستانه مذاکرات با رهبران اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت که برنامه او تقویت اوکراین و آمادگی برای دیپلماسی است. رئیس جمهور زلنسکی روز گذشته در سخنرانی در پارلمان اوکراین از طرح پنج ماده‌ای پیروزی پرده برداری کرد که به گفته او می‌تواند حداکثر تا سال آینده به جنگ پایان دهد. او همچنین گفت که این طرح زمایم محرمانه برای متحدان اصلی غربی اوکراین دارد. طرح پیروزی زلنسکی واگذاری قلمرو این کشور را رد کرده خواستار دعوت از اوکراین برای پیوستن به پیمان نظامی ناتو شده است. طرح پیروزی زلنسکی واکنش‌های متفاوت را در بین مردم اوکراین برانگیخته است. از شمار باشندگان شهرهای میکلایف و اودسا که از افشای نامهایشان خودداری کردند میشنویم.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، در این برنامه شکست سکوت که به همکاری تکنیکی بهروز دلیری انجام می شود، من سلطان محمد سربر در خدمتم. اشتراک زنان در جرگه اخیر خیبر، اشتراک زنان در این جرگه توجه را به خود جلب کرد. یکی از خواسته های این جرگه بازگشایی درهای مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و زنان در افغانستان بود. قندی صافی، فعال سیاسی و حامی حقوق زنان که در این جرگه اشتراک داشت، صالح اسحاق‌زاده خالقی، ژورنالیست و فعال حقوق زنان و ماری شیرزاد، حامی آموزش دختران، مهمانان برنامه‌اند. سر صحبت با خانم صافی آغاز میکنیم که در این جرگه اشتراک داشتند. خانم صافی، در اول اینکه تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در این برنامه داریم. خانم صافی،
سلام به شما و مهمانان گرانقدر و همچنان شنوندگانتان به کلگی سلام و عرض ادب می نمایم. قبل از همه من می خواهم یک معذرت خواهی کنم چون زیاد صحیح فصیح دری گفته نمی تانم، اما کوشش می کنم داشت ما باشم در این برنامه.
آل صحبت هایتان بیخی واضح است و بسیار عالی است، اگر همچنین ادامه بتین خانم. در ویدیوهایی که از جریان جرگه نشر شدند، یک تعداد زیاد خانم ها و دختر خانم ها در این گردهمایی اشتراک داشتند. این اشتراک به دعوت تنظیم کنندگان بود از جنبش تحفظ پشتون یا نهادهای حامی حقوق زنان برای حمایت از این گردهمایی با اونجا با اونا پیوستند. خانم صافی،
بله، با خودم و همچنان برای دیگر خانم ها مطرح که در ایجاد جرگه شرکت کرده بودن، از طرف مشر منظور پشتین دعوت داده شده بود و همچنان برای ما در زمین گفته بودن که می توانین دیگر خانم ها را هم با خود بیارین، چون از طرف دشمن بسیار به طریق سیستماتیک می خواهن ایره بالای پشتون ها تحمیل کنن که پشتون ها نمی خواهن با خانم ها یک حساسیت دارن و اینها را از خانه نمی خواهن که براین از خانه یا به کار برن و یا گرده همایی و جلسه و جرگه اشتراک کنن. در اصل نیست، ما در تاریخ خود اگر ببینیم در تاریخ ما هم سال 100 سال قبل هم خانم ها در میدان جنگ، در میدان مبارزه هم بودن. با قسم مثال از ملال میوان اگر یادآوری شویم، در او جنگ خانم های دیگری هم بودن، نه تنها ملال چون نوشته نشده سرش، خانم های دیگری که در او جنگ شرکت کرده بودن نامایشان فراموش شده و همچنان از طریق نویسندگی هم خانم ها صدها سال قبل مبارزه می کردن که ما می توانیم به طور مثال از مادر میرویس نیکه و احمد شان بابا نازو انا و زرغونه انا یادآوری کنیم که نام هایشان در تاریخ بسیار واضح و شفاف است. همین قسم خانم سکندر هم یک پشتون بود که بعد از وفات سکندر امپایر ازیده خانمش اداره میکرد. خانم امان خانم
سکندر مقدونی را سکندر کدام سکندر منظورتان است؟ سکندر مقدونی؟
بله.
خانمش
پشتون بود.
او رخشانه که نام داشت؟ رخسانا.
بله.
خب
نامش فعلا یادم نیست، خب خانمش پشتون بود.
خب به هر صورت خانم صافی، شما که در گرد همایی می رفتین، از طرف روز می رفتین، شب پس می آمدین خانه، یا چطور بود؟ یا با خود غذا می بردین؟ همین جزئیات اگه بگوین.
خانه ها را هم مردم قبایل خانه ها را هم در اختیار ما گذاشته بودن. اکثر مهمان های ما که از جای دور آمده بودن، مثلا از کویت و از کراچی و از اسلام آباد، خانم هایی که آمده بودن در امو خیبر در امو منطقه در خانه یا مردم که از اموجه هستن در اموجه بود و باش داشتن. و ما که چون نزدیک بودیم پس می آمدیم شوانه 12 بجه 10 بجه خانه می آمدیم، وقتی که جرگه خلاص می شد وقت از طرف صبح پس می رفتیم.
تشکر خانم صافی. در رایزنی ها و مشوره ها برای تصمیم گیری های نهایی به خاطر صدور اعلامیه زنان چقدر نقش داشتند؟ نظر شما را گرفتند دمو حلقه که تصمیم گرفته شد دو زنا حضور داشتند یا نه؟
بله، هر کمیته های جداگانه بود. روز اول کمیته جور شد که کمیته زن ها جدا بود. در ما چون زن همه جای یک مشکلات دارن و خودم چون از افغانستان هستم و شرایط بسیار بدی از کشورم، خصوصا بالای زن ها دخترای ما، از دیگه رهبر خانم کیجا بودن، رهبر بنام اسمت شاجهان، ما از اونا خواستم من حیث یک افغان که باید در تصمیم خود در فیصله نامه خود زنهای افغان یا دخترهای افغان فراموش نکنن، بخاطر از اونا هم صدا بلند کنن که خوشبختانه در امی فیصله نامه ایره هم جاگزین کرده بودن و اونا را هم صدا کردن بالای حکومت افغانستان تا امی پابندی که بر دخترها و بر حق اولی از یا گذاشتن اونا را رفع کنن و اونا را بگذارن که تا درس تعلیم خود بسر برسانه.
تشکر بسیار زیاد خانم صالحه اساقزای خالقی، ژورنالیست و فعال حقوق زنان نیز با ما هستند. خانم خالقی تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. البته به شنوندگان عزیز خود میگویم که خانم خالقی زمان همکار ما بود در رادیو آزادی. بفرمایید خانم خالقی.
جناب سرور صاحب السلام علیکم. شما و همکاران بسیار بسیار عزیز رادیو آزادی و شنوندگان محترم و دو خواهر مهمان ما خانم صافی و خانم شیرزاد، از بازم از دعوت شما نهایت سپاسگزار هستم و خرسند هستم که 14 سال بعد صدایم از طریق رادیو آزادی دوباره پخش میشه.
تشکر از شما. اگر درباره سابقه اشتراک زنان در جرگه ها و چنین اجتماعات صحبت کنین، آیا زنان در جرگه تاریخی مثل شهر سرخ و دیگر جرگه ها که طوری که خانم صافی به او اشاره کردن نقششان چقدر فعال بود و همچنین جرگه هایی که در زمان شاهی در افغانستان تشکیل می شد و در گذشته ها؟ خانم خالقی
بسیار تشکر. سوال واقعا بسیار وسیع و بسیار جامع است. ما یک نگاه کوتاه به جرگه های تاریخی قبلی افغانستان که از بدو جرگه ها آغاز شده یک نظر کوتاه مندازم. جرگه ها در افغانستان همواره نقش اساسی در تحولات سیاسی کشور داشتن و اولین جرگه تاریخ افغانستان در سال 1709 میلادی برگزار شد که به اساس از او میرویس خان به سلطنت رسید، البته میرویس خان اوتکی. و دومین جرگه در سال 1747 میلادی در شهر قندهار در جنوب افغانستان تشکیل شد که 7 روز دوام کرد و بعد طی این جرگه البته احمدشاه ابدالی من حیث این سلطنت به دست گرفت و سلسله درانی ها در افغانستان آغاز شد. اصلا تا تاریخی که امان الله خان مثلا به قدرت رسید و اولین جرگه را در سال 1301 خورشیدی در افغانستان دایر کرد، تا به این زمان حضور زنها در جرگه ها اصلا دیده نشده. منتها قسمی که خانم محترم صافی از یادآوری کردن، از نازو انا و همچنان از زرغونه انا که زرغونه انا مادر احمدشاه ابدالی و نازو انا مادر میرویس خان بود، در سال 1301 خورشیدی بر اولین بار در ماه سنبله در پغمان ولایت کابل جرگه که دایر شد از طرف امان الله خان همسر او ملکه ثریا به عنوان نخستین زن افغان در اجلاس جرگه شرکت کرد و بعدن جرگه هایی که بعد از این زمان مثلا دایر شده در دوره ظاهر خان و دوره داوود خان هم زنان در لوی جرگه ها حضور داشتند تا بعد اینکه پس دوباره دولت البته حکومت داوود خان متاسفانه که سقوط کرد و حرکات به میان آمد یا وجود آمد مثلا یا بگیم حکومت چپگرا به تشکیل شد که در این دوره هم خانما در لوی جرگه ها حضور داشتن الا ای که این حکومت هم از بین رفت و شما خود می دانین که حالت در افغانستان روی کار آمد که زن چی که حتی مرد نمی تانستن که جرگه تشکیل بسن و یا مردا و یا حکومت قابلیت زیر داشته باشه که جرگه ها را تشکیل بده و اگر خانمانی حتی برای مردا وقت اشتراک یا امکانات میسر بسازه که در جرگه ها شرکت کنند. البته این حالت است که همه ما شما از او متاثر شدیم و افغانستان متاسفانه تاریخش به قهقرا رسید. اما بعد از او در دوره کرزایی هم جرگه های تشکیل شد که در او هم خانم ها حضور چشمگیر داشتن و باید گفت که البته بعد از او در دوره رئیس جمهور غنی هم در جرگه ها حضور داشتن و متاسفانه که باز حال حالت آمده که نه تنها زنها در جرگه ها حضور ندارن بلکه محکوم شدن و حتی حق مکتب رفتن و کار ندارن که واقعا بسیار متاثر کننده است.
تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم خانم خالقی شما زمان در بخش رسانه‌ای ولسی جرگه هم کار میکردین در کابل؟ کدام تلویزیون بود؟
من زمانی که در رادیو آزادی بودم و اولین جرگه در دوره آقای کرزایی دایر شد در سال 1981 در اون زمان من در کابل بودم ببخشید در جرمنی بودم و بعدن که به رادیو آزادی کار آغاز کردم در تدویر لوی جرگه البته در قسمت گزارش و مصاحبه اشتراک کردیم اما در کابل من در بخش جرگه ها هیچ فعال نبودم.
تشکر بسیار زیاد. برمیگردیم به مهمان سوم خود خانم ماری شیرزاد. تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. خانم شیرزاد
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احترامات خود برای شما و برای دو خواهر محترم صفی و خانم خالقی تقدیم میکنم. تشکر که برای ما فرصت میسر شده که با شما صحبت کنم. بفرمایید من در خدمت هستم.
تشکر بسیار زیاد. نظر شما درباره حضور زنان در جرگه اخیر خیبر و دعوت آنها برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان در افغانستان بفرمایید.
واقعا به خاطر باز ساختن در مکاتب و پوهنتون‌ها صدا هر جای بلند شده و اینا صدای خود بلند کردن و درخواست کردن که باید در تحصیل برای خانم‌ها باز شود که من هم یکی از کسایی هستم که بارها در مصاحبه خود ایده بیان کردیم و در نوشته های خود و ما خانزی هستیم که از چیزو تر به این مسئله پایین ببخشن و بیشتر از این مردم ها در انتظار نگذارن. واقعا جای تأسف و تأثیر است که در قرن 21 در مملکت ما همچی یک اتفاق رخ داده و اینم باید بیان کنم که طور کلی در تحصیل بسته نیست در افغانستان. شما خود اطلاع دارین که مدارس هست که سنف اول تا سنف 12 دختران مشغول تحصیل هستن که
خانم شیرزاد از سنف اول تا 6 میتونن بخوانن، بعد از سنف 6 تعطیل هستن.
بله دقیقا مکاتب بله نه خیلی مدارس ها گفتم در مدرسه ها از صنف اول تا صنف دوازده هم مدرسه های شخصی هم هسته و فکر میکنم دولتی هم بگم جای هسته که اونا دست میخونه که نصف دستشان علوم اسیس و نصفشان علوم اسلامیست که اونا تدریس میکنن و دیگر خانوما به قابلگی و نرسنگ و فیزیوتراپی هم مشغول هستن و کفایت نمیکنن. این در یک مملکت که تقریبا در حدود 40 میلیون نفوس داره کفایت نمی کنه و باید این مسئله باید حل شد و خانم ها در بخش پلیس هم شراب دارم و خیلی چشمگیر نیست تعداد قلیل است و کار هم میکنند تو نیست بگم که هیچ کار نمی کنند از مطمئن این باز هم گفتیم کفایت نمی کنند. ما در حدود 2 میلیون بیوه داریم در افغانستان که اینا باید یا اکثریتشان سرپرست ندارن، اکثریتشان دانوار خانه خود هستن، اینا باید تحصیل کنن، اینا باید کار کنن. با اون شرایط اسلامی ما هیچ وقت اسلام رد نکرده تحصیل زن و مرد واقعا که عقل دارن که بیاموزن و این مسئله که فعلا در افغانستان رخ داده واقعا غیر قابل قبول است و ما نیست یک شرمن نیست یک زن. ما واقعا از ما بارهای تقاضا کردیم، خواهش کردیم از حکومت و صدای خود بلند کردیم اما متاسفانه همیشه ما کنم چی نشنیدیم، یک امید نداشت. اما اینا همیشه گفتن امر ثانی. من نیستم که امر ثانی چی وقت است. 3 سال سپری شد و تا بال به خواهش مردم میان لبک نگفتن و نمیشون تا چی وقت دوام میکنه و ما امیدوارستم که هر چیزوتر این مسئله حل شده و نگذارن که مردم به خاطر کسب تحصیل از افغانستان خارج شده و یک جفای خیلی بزرگ است که هر افغانی که از افغانستان خارج میشه به نفع نه حکومت است نه به نفع مملکت است، به نفع هیچ کس نیست و اینا که میرن به هر جایی که میرن واقعا دچار خیلی مشکلات شدید میشن و این مسئولیت به دوش حکومت است که باید این مسئله رو حل کنن و در امسال خود گذشت چیز نمونده که چند ماهی که بعد سال آینده مانده باید در مکاتب باز شود و بعد و این بخواهش شدهی مردم باید یا لبک بگوین و هیچ کدام چی نیست که اینا رد کنه از نگاه دینی و از نگاه اجتماعی و از نگاه سنتی هست. هیچ لحاظ نمیتونن که اینا رد کنن اما نمیفهم که با چی وقت باز هم بگن که کار جیان داره، نمیفهم که کار تا چی وقت جیان داره، چی وقتی تمام میشه. منتظر هستیم. سلامت باشین.
تشکر خانم شیرزاد. از مدارس گفتین مدارس دینی دخترها دو درس میخونه، از کریکالوم یا نصاب از او ما معلومات داریم؟ شما معلومات دارین؟
بله کتابای جدیدم چاپ شده که من اون کتابا رو دیدم، کتاب کیمیا بود و فکر میکنم تقریبا یک سال قبل دیدیم و کیمیا و بیولوژی و هندسه اینا کتابای جدید هم چاپ کردن و من امو ویدیو کلپ های امو مدارس هم دارم که از یکی از دوستای ما که اونا مدارس شخصی دارن تقریبا 4 باب مدرسه در خود کابل است، 2 باب هم در قندوز است که تمامش دختر هست از صرف اول تا 12 هم تدریس میکنن با علوم شمایی و تم علوم دینی و از اینا همیشه اینا در کنکلم شد جا شده.
این خبرها امیدوار کننده است. مگم 2-3 مکتب در کابل یا 4-2 مکتب در قندوز شاید کفایت نکنه. تنها در کابل بخیر 7 میلیون نفوس زندگی میکنند. تشکر بسیار زیاد. خانم صافی به شما برمیگردیم. موضوع بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها در افغانستان وقتی که مطرح شد در جرگه، شما گفتین خود شما مطرح کردین یا خانمای دیگر هم همراه شما همصدا بودن و چقدر حمایت پیدا کرده اونجا؟ بالاخره ما دیدیم که موضوع در اعلامیه نهایی گنجانیده شد.
وقتی ما این موضوع را مطرح کردم همه ایجه که خانم های بودن
اونا بسیار رضایت از این گفتن که باید این حتما باشه، چون بسیار ما تعلقات نزدیک داریم افغانستان و این منطقه خیبر پختونخوا. تقریبا وقتی چیز در افغانستان میشه تاثیر به این منطقه میشه. بگر خانم هایی بودن، خانم هایی که میفهمن که برای زن و مرد هر دویش تعلیم به یک اندازه ضروری است، بگر اونا به این گپ سختان واضح برشان واضح بود که باید خانم که هر جای باشه، خصوصا خانم ها و دختران افغان در این وقت باید درس بخوانند. و ما چیزهای زیاد را در مورد خانم ها یک لست بسیار کلان دارده ارائه کرده بودیم که بدبختانه بسی نقطهش در وجه ذکر شد که یکی هم یعنی که دخترهای خودسنه در بد میتن. من نمیفهم شما میفهمین خبر دارین یعنی؟
بله بله او را میفهمیم.
رواج از افغانستان وقتی که بله یعنی مرد یک چیز بد را میکنه باید در دشمنی به عوض از او باید خواهرش داده شوه، که باره از این باید تعلیم صحبت شد. اما لست بسیار کلان است چیزایی که در منطقه ما بالای زن میشه، بالای دختر میشه، مثلا با پول داده میشه، حق درس ندارن. غیر از اینکه حال طالب است، ما قبلا هم 100% همه دخترها حق تعلیم را نداشتن. ما یک چیز را که در جرگه مطرح کرده بودیم این بود که متاسفانه گنجانیده نشده بود که بالای خیلی ملکان مناطق باید جبری شده که در مناطق خود دختره که تا تقریبا نمیر یک ابتدایه یا لیسر خلاص نکده اونا را باید ازدواج هم نکنن، باید حتمی باشد تعلیم سر هر دختر. گنجای نجا نشده بود، اما ما مبارزه میکنیم، بار بار میگیم ما در حق خود خاموش نمیمانیم، چون وقتی یک زن درس میخوانه و میتونه که یک جامعه روشن فکر تربیه کنن. چیزی که آنه در منطقی ما جریان داره ای را هم گفته میتونیم که وقت اصل ریشی از این نداشتن تعلیم مادران است. وقت مادر تحصیل کرده بود تعلیم داشت، اولادایش هم خود مختار و تعلیم کرده به بار میه. میگه از این خاطر ما یک لست زیاد طولانی را وجه نوشته کردیم که امیدوار استیم امی هر وقتی که صدا بلند میشد ما در باره حق و حقوق و دختر خانم ها و آواز بلند کنیم، و تا ای که روز دیگه که همه حق و حقوق ما دختران ما و نسل های آینده برشان برسه.
تشکر خانم صافی. یعنی خواسته بودین از جرگه که از ازدواج های زیر سن جلوگیری کنه و همچنین از دادن دخترها در بد یا در حل منازعات خصومت بین خانواده ها
و همچنان حق جایداد گفته بودیم که باید حتمی شوه. بسیار چیزایی است که در مورد خانم ها اگر ما ببینیم زیاد حقشان خورده میشه، جای بنام اسلام، جای بنام کلتور، جای بنام رواج، که چیزایی است که غیر انسانی. ما تا که کوشش میکنیم دیگه تا که مردم ما به اون سطح برسن که بین زن و مرد فرق نکنن، و همچنان همی دختر که پیدا میشه از روز پیدایش حقش خورده میشه. مثلا وقتی بچه تولد میشه به او خانه یک محفل میگیرن، خوشی برگزار میکنن، اما وقتی دختر پیدا میشه بسیار غمگین میشن. حق اولیتش هم روز پیدایش حق اولیت دخترها گرفته میشه. و همچنان باز بعد از این وقت کلان میشه دختر اگر هر چقدر استعداد باشه، هر چقدر توانایی داشته باشه، اما از یک پسر نالایق کرده درجهش پایان تر است. اکثر فامیلایی هستن که بودن سابقا آلی خوب بدبختانه کسای حاکم هستن که بیشی خودشان درست تعلیم یا ندارن یا نمیخواین که افغانستان ترقی کنه، از این خاطر دختران را همشانه از تعلیم گوشگیر کردن. اما سابق هم ما میدیدیم اکثر فامیل ها پسران شده جای در مکاتب و پوهنتون های قیمت جای که بسیار درس خوب داشتن میفرستادن، اما دختران خدا اگر هر چقدر توانایی داشت، لیاقت داشت،
تاسم سدوازده بسیار مشکلات در مکاتب دولتی که درس یا بود یا نبود میفرستارن. دیگه همه بسیار مشکلاتی هست که در زندگی خانم ها دختر ها ما مواجه هستیم در افغانستان یا در این منطقه. دیگه امید داریم تا آینده همه مشکلات برطرف شود و همه حقوق انسانی خانم ها برشان داده شود.
تشکر خانم صافی. یک سوال دیگه، وقتی که جرگه دایر شده بود آیا زیر تأثیر حکومت ایالت سرحد بود یا نبود؟ طوری که در گزارش ها ما شنیدیم که خود امین گنداپور وزیر اعلای حکومت ایالتی سرحد دو حضور داشت، اونا در تصمیم گیری که اشتراک نداشتن یا داشتن؟
داشتن. هم اعضاب سیاسی که در این طرف مرز هستند همشان چهار نفر یا چند نفر در این کمیتی مرکزی کمیتی تصمیم گیری اشتراک داشتند و یعنی همه چیزایی که همه خواسته های مردم که بودن که این اصلا اول کمیته های مردمی جور شده بود. روز اول این خواسته های مردمی بودن دیگه که این کمیته های جداگانه جور شده بود بازی با کمیته مرکزی کلشان به دو یا چهار نماینده فرستاده بودن از طرف خود و با این موضوعات خود مشکلات خود دیگه از این جمعه باز دینمی لازمی کل احزاب بودن کلشان سر از این راه تقریبا 3-4 ساعت بالای دی اونا گفتگو کردن و تصمیم گرفتن و یک چند ماده ای را که پیش کردن به اون متفق شده بودن.
و ایده ای کمیته تصمیم گیری زنان هم عضویت داشتن؟
بله بله، در کمیته تصمیم گیری خانم ها هم بودن.
شما میتونن از کسی نام ببرین که در دو کمیته عضو بودن؟ نامشان در تان هست؟
بله، بدبختانه بسیار کم بود. خوب بود، یک امید بود که از طرف بزرگا خواسته شده بودن. خانم ها دو نفر بودن که یکی هم اسمت شاجهان بودن و یکی هم نسیمه مندوخی.
تشکر بسیار زیاد. خانم ماری شیرزاد، برمیگردیم به شما. اگر دخترها و زنها از تحصیل باز مانند چه تأثیر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی روی جامعه خواهند داشت؟
دقیقا زنها یک فکر کنید که ما نصف نفوس جامعه زنها تشکیل داده و اینا سرنوشت ساز جامعه می باشن. یک زن، یک مادر، و شما فکر کنید که خصوصا که فعلا در شرایط فعلی که در افغانستان گفتم پیشترم ذکر کردم که تعداد بیوه های ما خیلی زیاد است و ما خیلی واقعا به مشکلات اقتصادی گرفتار هستیم. اگر اینا در اجتماع شرکت نداشته باشن فکر میکنم یک بخش از اجتماع شاید فلج شوه و ایره در ما در شرایط فعلی میبینیم که زنایی که در خانه هستن اینا دچار مسئله روانی شدن و اینا به افسردگی مبتلا شدن و خیلی تکالیف و دیگر به سراغ از اینا آمدن و مسئله مهم از هم اقتصادی است و یک گفتم که اینا سرپرست ندارن. وقتی که اینا در جامعه رانده شوند اینا کی نانوار خانهشان کی باشن و اینا تا که تحصیل نداشته باشن اما اولاد خود چی رقم تربیه کنن؟ یک واقعا یک جفای بزرگ است به حق طبقه نسوان. گفتم باید گرچه که در طول تاریخ بر مثل که خارما صافیان منو بیان کردن در طول تاریخ بر زن افغان حق و حقوقی که خداوند برش داده نشده با تاسف. افغانستان تنها چند شهر نیست که تنها شهر کابل و چند شهر دیگه که زنها در درس میخوندن و یک کار میکردن، اکثریت زنها در قریه و قصباتی که بودن در ولسوالی و در علاقه داری اونا اصلا مکتب در اوجا نبوده، اونا اصلا محروم بودن از تحصیل و تو بمو مزید هم فکر میکنم یک سنه بوده که میرفتن بازون اجازه نداشتن که برن تنها میرفتن و قرآن علیمشان یاد میرفتن و دیگر عقد چیز نداشتن، تحصیل نداشتن و این مزید تازه نیست. ما در طول تاریخ دیدیم که در افغانستان واقعا هیچ کار نشده بخاطر طبقه اوناست که یک طبقه محروم بودن و طبقه مهم جامعه زن است که گفتم با مادر است و یک مادر باید آراسته باشه بر زیور دانش هم اسلامی و هم اصلی که بتانه که اولاد خود تربیه کن در غیر چطور میتانه که اولاد خود مادر آگاهی نداشته باشد چطور میتانه که اولاد خود تربیه کنه و ما شما دیدیم که در خود افغانستان و خود مردان ما چه قوی سواد هستند و این همین ناشی از دیست که مادر از نخونده پدرش رو نخونده و اولاد خودم تحصیل وادار نکردن که درس بخورن و یکی مردم ما مردم زراد پیش هستن و اینا زیادتر میخوان میگه اولاد ما اگر با مکتب برم مسائل کاری ما چطور میشه و من خودم شاهد هستم که پدرم در جای بسیار دور در افغانستان که یک مکتب افتتاح کردن باور کنین که صبح افتتاح شد در دادن و من گفتم ما نمیخوایم که اولاد ما به مکتب بره کار زراعت ما چطور میشه و یک ذهنیت برای مردم داده شده بود که اینا که اگر مکتب برن اینا کافر میشن و یا خودش هم یک دسیسه بوده که در ذهنیت مردم اینا تذکر کردن با تاسف که مردم از علم و تحصیل دور ماندن هم ذکر و هم اوناست که یک جفای بزرگ است و حال ما شما بیدیم که در ما کشور ما خیلی تعداد بی سواده ما خیلی زیاد هستن در حدود بیشتر فکر میکنم که بیشتر از 70-300 مردم ما بی سواد هستن. این گفتم هم بر جفا به حق مردا شده هم به حق زنا شده و این مسئله رو باید گفتم باید آموختن دانش و تحصیل باید اینا جبری بسازن. در زمان شاه جبری بود با نم مردم نمیخواستن که خصوصا دخترهای خود که بر مکتب اینا بفرستن و بچه ها اگر میفرستن او هم بسیار تعداد کم از مردم میرفتن به ناموختن درس به مکاتب میرفتن و به مدارس میرفتن اینا که تنها با مونو چی رو میام اما فیلن مدارس الحمدلله که در مدارس حالت هم علوم اصلی تدریس میشه و هم حتی زبان خارجی که زیادترش انگلیسی تدریس میشه من امیدوارستم که حکومت به این مسئله رو جدی بگیرن و این واقعا جبری بسازن و حتی برای کسایی که محسن هستن با اونا یک زمینه مسائل سازن که حتی اونا بتانه که یک سواد نسبی را کسب کنند تا مسائل روزمره خود بتانن که اونا حل کنند بتانن که یک لوحه بخونن یک چیز یک خطه بخونن یک چیز نوشته کنند اینا ما واقعا نیاز داریم و فکر کنیم که مسئله دست خیلی چیز مهم است این زیربنای یک مملکت است و اگر اقتصاد یک مملکت پیش میره اگر زیربنای مملکت واقعا ما اهل خبر نداشته باشیم مردم با دارش نداشته باشیم اقتصاد چطور بچرخونه و این مسئله خیلی مهم است ما واقعا باز هم تقاضا میکنیم از حکومت ما مجلس سر ما به گوشان برسه و با بارها ما این گفتیم این مسئله رو باز هم میخواییم که این که جدی بگیرن مسئله جدیست مسئله عادی نیست که ما سرسری از این بگذاریم و ما در طول تاریخ زنهای خیلی واقعا فعال در اجتماع افغانی داشتیم که از زنهای سال نوزهی که در وزارت رسیده بودن و خیلی دوست
وزیر صحت عامه بودن فکر میکنم کبرا نورزی را میگین شما
بله کبرا نورزی بله
وزیر صحت عامه بودن
بله بسیار کسها بودن که واقعا اونا کنشان خدمت کردن و در راستای پیش از مملکت واقعا فعال بودن و ما میخواییم که با شرایط اسلامی ما هیچ وقت نمیخواییم که زن مسلمان در شما حضور داشته باشند اما حجاب اسلامی اینایشان مراد نشه باید با حجاب اسلامی با شرایط اسلامی ما میخواییم که زنها فعال باشند در شما افغانی
تشکر بسیار زیاد خانم خالقی با ای که در افغانستان روی تعلیم و آموزش دخترها و زنها محدودیت وضع شده حتی قیودات هم بر گشت و گذارشان امیال ما یک توییت میبینم اینجا در تلفن خود در تلفن موبایل خود 5 روز پیش نشر شده از طرف رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر از طرف محمد سهیل شاهین او میگه که حکومت طالبان 5000 از 5000 مورد ازدواج اجباری جلوگیری کردن و در 20000 مورد به زنان توانستن که حق میراث بتن در این مورد چی میگن خانم خالقی؟ بفرمایید.
اول ما معذرت میخواییم یک نظر کوتاه
بفرمایید.
فرموده های خانم شیرزاد مندازم و ای که اونا بارها از حکومت خواهش کردن که مکاتب برای و پهنتون برای خانم ها درهایش باز بکنن و اجازه بتن که به مکتب برن و درس بخوانن و واقعا هم که یک مادر تحصیل کرده اولاد بسیار خوب به جامعه میتونه تقدیم کنه. اما در اینجا من یک چی دارم، یک نظر دارم و یکی شعور روشن هر قدر یک مادر و پدر فاقد سواد داشته باشیم، بازم چون شعور روشن دارن اونا میخوان چون خودشان تحصیل کرده نیستن تلاش دارن که باید اولادایشان تحصیل بکنن و به جای خوب برسن. سعی کنین ما یک نظر کوتاه به سالای 34 و 40 و 49 و 50 اینا مندازم که ما از دو مادر و پدرم مثلا فاقد تحصیل بودن، اما 11 اولاد اینا مثلا پسدی دکترا تحصیل کردن، مثلا هیچ اولادش بدون تحصیل و بدون سواد نموندن. اینجا بازم من سر موضوع روشنی شعوری میندازم.
اما خانم خالقی ببخشید، چون گفتین والدین شما فاقد تحصیلات عالی بودن اما شما تانستن
که فاقد سواد بودن
و شما تانستن همه 11 برادر و خواهر تا درجه دکترا تحصیل کنین. شاید امو شرایط مهیا بوده، مکاتب برای دخترها باز بود، برای زنها پوهنتون ها باز بود، امو شرایطی که شرایط مهیا بود شما توانستین. یکیش برکت والدین بوده که اونا شما رو تشویق کردن، هرچی باشه اونا شما رو تشویق کردن در این. اما شرایط بفرمایید،
امی موضوع رو میخواستم یادآور شوم که شرایط او وقت مهیا بود و مثلا یک ذهنیت سازی شده بود که اگر اولادا با مکتب برن با وجود که مادر پدر فاقد سواد هستن میتونن که آینده خوب و روشن داشته باشن. الان که متاسفانه باید بگوییم که مکاتب و پهنتون ها روی دخترها و خانم ها بسته و حتی اجازه کار کردن ندارن و اگر هم چند نفر داشته باشن با چادری در دفتر نشستن و با طالب کار میکنن که اکثرا ایران ما یک شکل سمبولیک میدانم. میاییم به اظهارات آقای شاهین در قطر که میگن از 5000 ازدواج اجباری جلوگیری شدن.
بله،
من از آقای شاهین میپرسم این طالبایی که هر کدامشان 4-5 خانم میگیرن، آیا این خانم‌ها به رضایت خود به طالبان کام میشن و یا ای که اینا ازدواج های اجباری است؟ با یقین که ازدواج اجباری است. من باور دارم که هیچ خانم هیچ دختر حاضر نمیشه که با یک طالب ازدواج کنه.
چرا نه خانم خالقی؟
کاش طالب از فاقد سواد نمی بود. ما شما میفهمیم نمیل طالب ها تقریبا 80%شان فاقد سواد هستند. این خب باید بگوییم و باید اعتراف کنیم. چطور یک خانم حاضر میشه که مثلا با یک کسی که فاقد سواد است با او ازدواج کنه؟ به خاطر اینا به زور تفنگ، به زور پول و به زور قوت و قدرت یک دختر مثلا به خود.
تشکر خانم خالقی، نظر شما قابل بحث است. برمیگردیم به خانم صافی. خانم صافی، شما هم اشاره کردین که یکی از موضوعاتی که شما مطرح کردین در جرگه ای بود که از ازدواج های اجباری جلوگیری شوه و از حق میراث زنا. اینجا مالی توییت میبینم گفتن که از 5000 مورد ازدواج اجباری در افغانستان جلوگیری کردن و از 20000 در 20000 مورد حق میراث زنان را برشان دادن. خانم صافی،
به نظر من همش دروغ است، چون وقت هر وقت طالبان چیزی گفتن برعکس بودن. هیچ وقت چیزایی را که کردن در افغانستان و یا مثلا اینا هر وقت میگن که در زندانهای ما زن نیستن، اما همیشه ما میبینیم که زنهای زیاد در زندانهای طالب هستن. طالب همیشه دروغ میگن. من هم صحبت خانمی که حالا صحبت میکرد با شما تایید میکنم، هیچ زن هیچ دختر برزایت خود حاضر نمیشه با یک مرد
با یک مرد که ذهنیت بسیار تاریک داره در مقابل زن سپیز از با اونا ازدواج کنه. اینا همشان از مجبوریت میشه، از روی اجبار میشه، یا چون شرایط اقتصادی خراب است از طرف والدین مجبور میشه و هر هزاران دلائل داریم. من خودم شاهد هستم که یک سال قبل در لغمان والی لغمان والی طالب یک آدم سن سال کلان است تقریبا 60 ساله با یک دختر 15 ساله ازدواج کرد. هیچ وقت یک دختر 15 ساله بر رضایت خود با یک مرد که به سن سال پدرش است ازدواج نمی کنه و این همی ازدواج ها باعث از نیشن ازدواج های زیر سن اکثر خانم ها تکلیف های روانی داره، عصبی داره و او وقت اونا در فامیلی که هستن اولاد را که تربیه میکنن، یک خانمی که تکلیف روحی داره و اولاد هم به قسم سریع تربیه کرده نمیتونه، که همه مشکلات فامیلی ما از اینجا منشا میگیره. جلوگیری از بسیار زیاد ضروری است به کل جامعه ما. وقتی یک زن بس بلوغت میرسه یک فیصله صحیح میکنه و میدانه که یک مادر خوب باشه، یک خانم خوب باشه و او یک فامیل یا یک ماحول خانه خود بسیار خوب نگاه کنه. دیگه این بسیار ضرور است و طالب همیشه دروغ گفته. من هیچ وقت هیچ حرف طالب هیچ اعلانی طالب ها نمیپذیرم، چون تا بالی که ما شنیدیم همش دروغ بوده.
تشکر خانم صافی، صحبت های شما هم قابل بحث است. خانم شیرزاد، میخوایم نظر شما رو بشنویم، بفرمایید.
بله. خب این که ما شما اگر مخالف طالب هستیم، اما نمیشه که ما این رقم ادعا کنیم که همه چیز دروغ بگویم و بگویم هیچ امکان نداره نشده. دیگه نمیشه ایتیک دروغ بزرگ کسی بگویه و ما از این مسئله خبر دارم که همچون کارهای شما انجام میتن و ای که با کدام سن کی با ازدواج میکنه به رضایتشان یا اجباری، اون ما شما تصورات خود ماست. اینه نمیتونیم که ادعا کنیم که 100% همین کار شده. ای که مخالفت داریم، ای که وزد طالب ها هستیم، دیگه درست نیست که ما مثبت منفی را همیشه من یک دقیقه فکر کنیم. هیچ وقت در هیچ جای همه چیز سیاه نیست، در جای سیاه سفید است و صحبت ها مخاکستری هم گفته مردم هم که وجود داره. این رقم ادعا کردن درست نیست. در من فکر میکنم که شما گفتم حق دارین که نظر بتین، اما این نظر تا من مخالف هستم. بخاطر که من در جریان هستم، کسایی که در افغانستان هستن من میشه از اینا پرسیدین سوال کردین. واقعا ما کارهای مثبت هم که انجام میشه باید ما تقدیر کنیم به خاطر وطن ما، به خاطر وطنای ما. تو نگوییم که همه چیز منفی است، همه چیز خراب است و اما ببینیم که چقدر کارهای واقعا بنیادی و زیرنایی و میال کار شده، همین کارهایی که انجام شده. ما
تشکر خواهم. تشکر.
این درست نیست، من مخالف نظرتون هستم و همچی کارهای اتفاق ماسته و این پنهان نمیمانه، بالاخره موازی میشه. تشکر.
تشکر بسیار جاد. خانم صافی، ایتو نظر هم است که اشتراک پررنگ خانم ها و زنا در جرگه تحفظ پشتون در خیبر تابو شکنی کرد، چون در عموم مردم در پاکستان و در افغانستان فکر میکردن، برخی مردم که پشتون ها یا افغان ها، نمیخواین که زنایشان از خانه برای چیر برسه که در اجتماع اشتراک کنن. آیا فکر میکنن که واقعا یک تابو شکنی بود؟
با عرض معذرت میخواییم به خانم شیرزاد یک دلیل کوتاه بگویم، چون
دلیل تانه خانم صافی کوتاه بگویم، چون
من کوتاه میگم دشمنی من شخصی نیست. من چون میفهم درد هموطنهای من دخترها را خصوصا خودم محسوس کردیم. من در دوره اول طالبا از درس تعلیم ما نیمایی ما و همین قسم به همه اعضای فامیلم، یک خانم و برادرم که در طب بود، حالا یک خانم خانه است و ما چقدر به دکتر ضرورت داریم، میتونست که حالا یک دکتر باشه. همین قسم یک دختر کاکایم هم مسئله طب بود که حالا یک خانم خانه است و ما مریضای ما در تورخم شوا و روزا رو پیر میکنه تا به دکتر برسه. و همچنان در مورد از اینکه حق حقوق زن طالب داده، اگر ما باریک ببینیم
وقتی که حق و حقوق انسانی و بسیار اولیه درس و تعلیم است، وقتی او از یک انسان گرفته میشه، تو چه قسم سر از او حکومتی باور کرده میتونی که حق و حقوق دیگه زنها را میده؟ من هیچ قبول ندارم او حق و حقوق که اولا وقت یک زن خود مختار میشه و حق و حقوق خود به دست بیاره که او تعلیمات ابتدایی خود به دست بیاره.
تشکر. تشکر.
و همچنان
خانم صافی میایم به سوال ما. واقعا تابو شکنی بود اشتراک زنا، اشتراک زنا در جرگه خیبر.
والا به نظر ما تابو شکنی نیست، چون ما در جامعه ما داشتیم از سابق هم. من خودم پشتون هستم، من هیچ وقت صدرای می نشده که من زن هستم، من باید نبرایم. از طفولیت هم ما اجازه داشتیم. این چیزایی است که از طرف دشمن بسیار به طریقه سیستماتیک سر ما تحمیل میشه. من خودم از یک منطقه پشتون نشین افغانستان هستم. ما در قریه ما هیچ خانم روی پتنه میکرد، یک چادر سر میکرد و زمین میرفت کار میکرد. او میاورد مثال ما از خاطر میزه میگرد که او بسیار حضور صحیح در جامعه داشت، میتونست بگرده، میتونست کار کنه، میتونست مالداری کنه، میتونست زمینداری کنه، میتونست که بگرده، میتونست که حتی ای که ما وقت مرد نباشه در خانه در حجره و میمن خانه میریم، ما پشتینا در حجره هم زنا میششن، زنا بزرگ سال با مردا مهمان نوازی میکردن. این را من تابو شکنی نمیگم، من میگم که ما پس به اصل خود میخواییم برگردیم، چیزایی را که سر ما تحمیل میشه به نام ازی که ما به جهانیان نشان داده میشه که پشتون ها خانم ها را اجازه نمیدن در جامعه، اما او غلط است. ما به اصل خود میخواییم پس برگردیم.
تشکر بسیار جاد خانم صافی. خانم خالقی، امی مشوره زنا برای مردا چقدر مهم است در امور زندگی؟
اصلا اگر ما از بعد تاریخ میبینیم در افغانستان تنها دو خانم بسیار نامور کشور، زرغونه انا و نازو انا، که با وجودی که اینا در تمام مسائل حکومتداری اولادهای خود یا پسرهای خود اشتراک نداشتند، اما مشوره هایی برشان میداد که از مشوره های مردا کده برشان بسیار مهم بود. و همچنان باید بگویم که خانم ها همیشه مشاور خوبه برای شوهرهای خود میشه، اما در حالی که مردا واقعا هم مثلا به مشوره های خانم ها اهمیت بدن، خب تعداد هستن که میگن زن کی گفته و گپ زدن نی، و ایره حتی مردای تحصیل کرده ما میگن که زن چی به سیاست یا زن چی به گپ زدن. و اما خانم ها مشوره هایی میتن که ممکن بسیاری فکر بسیاری انسانان نرسد. این است که یک مرد کاملا مکمل است و از خطر مشوره زن در یک فامیل، در خانواده یا در حکومت در این مسائل دخیل باشه، به نظر من نتیجه مثبت داره. و ثانیا پس میگردم یک به خانم شیرزاد میگم. خانم شیرزاد، از نظرات شما بسیار زیاد تشکر. شما نظر خود دارین، ما نظر خود داریم، اما نمیشه که تمام نظرات ما را غلط بگیرین و ما هیچ نمیفهمم که این چی انگیزه است که یک دختر 13 ساله 12 ساله ازدواج میشه و او میتونه حق ازدواج به خوش خود داشته باشه. من در این قسمت واقعا به نهایت تاسف میبرم و از لطف و محرمت شما خیلی سفر نهایت سپاس که ما را دعوت
کرد. تشکر بسیار زیاد خانم خالقی. خانم شیرزاد، میخوایم نظر شما را داشته باشیم درباره اهمیت مشوره با زنان. بفرمایید خانم شیرزاد.
بله، مشوره با زنان در حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر ما بودن که نو با همیشه با خانمای خود نو مشوره میکردن، که در امید در فکر میکردم در اگر فراموش نکرده باشم در سال حدیبیه که فکر میکنم که از خانمایشان که ام گلسوم بوده با اونا مشوره کردن.
ام سلمه
بخشی اگر فراموش کردیم دفتن این مسئله شما سوال کردیم، ام سلمه مشوره کردن. مشوره یک کار بسیار خوبه، خود اسلام ایره همه کرده و واقعا عزت معذرت هم کتون میشه با خانمای خود با صحابه اینا مشوره میکردن، مشوره کردن کار نیک است. و نمیشه میگن که از یک سر کرد دو سر بیتر از دو سر کرد سی سر، هر قدر که باشه آدم نظریات دیگران بیمه بیتر از کنم به نتیجه داخره میرسه. و اگر شما موافق به نظر من نیست، ما نظر شما رو گفتیم که نظر خودتان است محترم است، اما این رقم که ادعای مطلق کنیم درست نیست.
تشکر.
دست کارای میشه بلی.
تشکر. وقت برنامه به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود خانم قندی صافی، فعال سیاسی و حامی حقوق زنان تشکر میکنم. از صالحه اساقزی خالقی، ژورنالیست و فعال حقوق زن تشکر میکنم. و از شما خانم ماری شیرزاد، حامی آموزش دختران. این قسمت برنامه شکست سکوت در همینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم بسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشیم.